بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراغ از اینکه بالاخره ولایت عن قبل الجائر بنا شد که حرام باشه، حالا یا به حرمت ذاتی یا به حرمت لأجل تصرف فی حق الغیر، آیا راهی هست برای جوازش ام لا؟ عرض شد به اینکه روایات در مقام بیان جواز تصدی ولایت عن قبل الجائر در شرایط خاص بسیار زیاد وارد شده و به قول مرحوم هر دو استاد خمینی و خویی این روایات اونقدر زیاده که به فرض برخی از اینها از نظر سند ضعیف باشه ولی برخ دیگرشون از نظر سند قوی و صحیحه و بعد کثرت روایات هم موجب اطمینان به صدور روایات مجوزه هست. سرانجام می توانیم بگیم بالاخره همین عمل حرام و داخل شدن در ولایت جائری که مسلماً به نفسهی حرامه با قابل تخصیص و در برخی از موارد برش تخصیص وارد شده که می توان به خاطر جهاتی که به عرض رسید و می رسانیم باز بگیم داخل شدن در ولایت جائر جائز بلکه گاه مستحب خواهد بود. پس این عنوان یه اصل موضوعی در ذهن شریفتون باشه. جناب محقق ایروانی گاهی فرمودن اینهایی که در روایات وارد شده ناظر است به متصدیان ولایت بلکه ناظر است به وجهای هر بلدی. معمولا هر کسی که در یک بلدی به عنوان والی وارد میشه طبعا میدونه بعد از مدتی میفهمه که در این بلد یه عده مردمان بزرگتر و با شخصیت در بلد وجود دارن که در بین عامه مردم صاحب آبرو و وجاهتند و حرفشون در بین مردم مثلا نافذه. لا محاله این ولات لازم میدنم بر خودشون که هم از این وجهات دیدن کنن، تفقد کنن و هم برای خاطر هر جهتی، حالا ولو امنیت شهر و بلد، حرف این شخصیت ها را بپذیرن، قبول کنن. این شد طبیعی. خدا لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد را. و وقتی که وارد کوفه شد فهمید که تعدادی از شخصیت ها در این کوفه محترمند. هانی ابن عروه مرد محترمیه، شریک ابن عبدالله مرد محترمیه، بعض از شخصیت ها در این شهر هستند با اون حق بازی سیاست کیاستی که این نانجیب داشت در صدد برآمد که شخصیت های بزرگ شهر را از خود کنه یا لااقل همراه با حضرت مسلم سلام الله و سلام ملائکته المقربین علیه اینها را نگذاره که در سلسله حمات مسلم قرار بگیرند. به دیدن شریک رفت به دیدن هانی ابن عروه رفت، این شخصیت ها را در صدد برآمد که برای خودش نگه داره. طبعا چنین ولاتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را در دست می‌فرمود به این که یکی از عرض کنم که جیرا افندی ها اون وقتی که دولت عراق در اختیار دولت عثمانی بود، از مرکز قسطنطنیه یعنی استانبول طبعا برای نقاط مختلف این کشور افرادی را به عنوان به اصطلاح والیان میفرستادن. من جمله میگفتش که ایشون میفرمود که خب یه والی را فرستادن کربلا، اون وقت کربلا تقریبا مرکز استان بود در عراق، خب مرکز شیعه هم بود. خب این آمد، طبعا علما هم به خاطر اینکه حملش دیدنی کنند و هم از کنم که مثلا از خطر تعصبات سنیگری جلوش بگیرن، رفتم به دیدنش. آقای شاردی می فرمود که در بین اینها مرحوم ملا دربندی هم بود. این مرتگی متعصب که با کمال اسف اون وقتی که حکومت در دست اینها بود، شهید اول و دوم هر دو شهید شدن به خاطر حکومت سنی ها که در دست در شهر قسطنطنیه بود. می فرمود که ملا دربندیان در بین اینها بود، رفتم به دیدنش. بعض از این بلاتی که می آمدن آدم های متعصب در تسنن بودن. این یوری هم در آمد رو کرد با آخوندهای کربلا، گفت خب شما میگید که پیغمبر فرموده علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حتما خواهید گفت که بعض از علماء و امت شما ها هستید دیگه. بله خب، حالا اینا یا سکوت کردن، سکوت معنی تصدیق، یا مثلا گفتن بله حبل اصوره این حدیث به از پیغمبر و علماء و امت هم اختصاص به ائمه در اینجا مثلا نداره، گرچه اقصاد خوبی فکر مراد حضرت ائمه و دین هم. گفت خب پس چطور یکی از علما از انبیاء بنی اسرائیل عیسی ابن مریم علیه السلام بود، عیسی علیه السلام مرده را زنده می کرد، آقای نم یک مرده را بیارن زنده کنن اقلا تا ما ببینیم که آقای می تونن. آقای شاردی می فرمود که مرحوم دربندی عصبانی شد، هر گرفت عصاش را زد به زمین و در میان مجلس شروع کرد قدم زدن، گفت بیارید مرده را زنده خواهم کرد، بیارید والله زنده می کنم. اونچنان با حماسه و با شدت عصا را به زمین می زد و اینطور می گفت که این والیدی خیلی بدجور شده و معذرت خواست، ببخشید اشتباه کردم، نه منظوری نداشتم فلان. تمام شد. بالاخره بعد یک کسی به ملا دربندی گفت ایوه این چه ادعایی کردی، حالا اگه مرده رو می آوردن زنده می کردی تو؟ گفت والله به حق حسین، چون میگن مرحوم دربندی خیلی به امام حسین علاقمند بود. آقای شاردی باز می فرمید وقتی آمد در نجف، افتاد که دید شیخ انصاری از نجف از حرم بیرون آمده، افتاد عتبه را بوسید، رو کرد به شیخ گفت چرا اینجا رو بوسیدی؟ گفت برای اینکه اینجا جای پای زوار امام حسینه، چون میدونست که خیلی دربندی علاقمنده به آقای امام حسینه، گفت من اینجا رو بوسیدم چون جای پای زوار امام حسینه. ها پس درسته. حد میکنم گفتم به ملا دربندی که این چه ادعایی کردی؟ گفت خود امام حسین اون وقت اگر می آوردن زنده می کردن. خب حالا بالاخره مرحوم ایروانی می فرمند این که در این روایات تجویز شده که از کنم مثل روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی و امثال اینها، نه اینکه به اینها اجازه دادن برین شما در ولایت جائرین داخل بشین، بلکه این از اون باب بوده که اینها والی نبودن بلکه وجهای ملت بودن که میرسن پیش ولات و این حاکمان جور وساطت در کارهای خیر می کردن. امام علیه السلام در روایت محمد ابن اسماعیل به امثال این می خواد بگوید به این که بر این دست افرادی که وجها یک شهریان و بزرگان یک بلدیان، اینها اگر برند و واسطه بشن و رفع گرفتاری از مؤمنین کنند، اینها مثلا جزء اولیاء الله هستند و بهش برای اینها خلق شده و امثال اینها. و الا نه اینکه این اشخاص برن والی بشن و از قبل جائرین و سلاطین ظلم متصدی ولایت یک بلدی بشن، چون میگه چنین افرادی غالبا مرتکب حرام باید بشن و اطاعت از سلطان جائر بکنن، چون معمولا یک سلطان جائری مثل سلاطین بنی امیه و بنی عباس کجا تحمل میکردن شیعان امیر المؤمنین را؟ لا محاله هر جا شیعه امیر المؤمنین بود به عناوین مختلف مزاحمت های مالی جانی امنیتی برای این بیچاره ها فراهم می کردن. و لذا آیه ایرمانی میگه نه، این روایات ناظر نیست به قبول ولایت عن قبل جائر، بلکه این روایات ناظر است به افرادی که از کنم بزرگان یک بلدی هستند. میگه شما بیکار ننشینید، برید خدمت کنید و مردم بد حاصل بشید. این فرمایش عجیب از این بزرگوار. در مقام جوابم گفتن اتباعا هم محمد ابن اسماعیل ابن بزیعی که در این روایت راویست و امام در آخر حضرت رضا بهش میگه فکن معهم یا محمد، و هم علی ابن یقطین، اینا که 100% خودشان از والیانی بودن منصوبین از قبل سلاطین جور و بنی عباس بودن. نمیتونیم بگیم که اینها چون وجیه در بین ملت بودن، در بلد بودن، اینها از این جهت واسطه میشدن. اما این که میگید که خب خود اینها اگر باشن لامحال مرتکب حرام هم میشن، میگن چرا؟ خیلی از وقات شده که ما داریم در تاریخ مخصوصا برامکه هر کسی بهشون مراجعه میکرد، چون پیش هارون خیلی موجه بودن، هر خواهشی که میکردن تا قبل از داستان کشتن اونها، هارون میگفت سمعن و طاعه. من در احوال مأمونم دیدم که مأمونم خیلی از افراد وقتی میامدن یه خواهشی میکردن اجابت میکردن، ولو اینکه خودشونم والی نبودن. پس نه اینکه حالا حتما ملازمه داره که اگر کسی والی شد باید حتما کار خلاف هم بکنه، نه، اگرم بهشون پیشنهاد خلافی میدادن اینها تفره میرفتن به یک صورتی، همونطوری که علی ابن یقطین رضوان الله تعالی علی بهش دستور دادن باید بگیرید از شیعیان، میگرفت علنن ولی آرام میرفت بهشون رد میکرد و در خفا بهشون بر میگردن. بنابراین راه داشته. فرمایش آیه ایرانی قابل قبول خیلی نیست. حالا عد میکنیم تخصیص میخوره خانه، خب بازگشتش به تخصیص و الا فرمایش شما درسته. معمولا بله ولایت عن قبل جائر ملازمه با ارتکاب حرام هم داره، اما بالاخره هم اینها میتونن تفره برن و همین که خب گاه زقاد دوران هم بین اقل و اکثر میشه. حالا شیخ رضوان الله علیه میگه آفرین، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میگه به این که علت حرمت ولایت عن قبل جائر یکی از دو چیزه، یا حرمت ذاتیست و یا این که حرمت لعجل ارتکاب حرامه، نهب اموال، قتل نفوس و امثال ذالکه. میگه خب اینهایی که بزرگانند و اخیارن، اینها مفروض میگه که اینها دیگه مرتکب اون حرام نمیشن. مفروض اینی که مثل علی ابن یقطین ها، محمد ابن اسماعیل ابن بزیعی که حضرت امام زاده نوید میگه خلقت الجنت لهم، اصلا بهش برای اینها آفریده شده و اینها برای بهش آفریده شدن، خب چنین اشخاصی علالقاده مرتکب کارهای حرام نمیشن. که حالا بگیم اونی که حرام است ولایت اینها لعجل ارتکاب حرام، پس این که نه. اما اگر حرمتش به خاطر حرمت ذاتی ولایت باشه، که خب ولایتی مثل شرب خم یکی از محرماته، خب شیخ میفرماید که گاهی از اوقات هم مانعی نداره. بالاخره همونطوری که هر حرامی عند الضروره حلال میشه، گاهی حرام هم به خاطر مزاحمت با یک امر اهمی جائز میشه. مگر در باب تزاحم ما در اصول نخوندیم که حالا اگر مناشد انقاض غریق متوقف بر سیر در دار قصبی باشه، خب عیبی نداریم، میگیم این حرامه، اون واجبه، به خاطر تزاحم واجب با حرام این واجب بر او مقدم میشه و جائز داخل شدن در دار قصبی برای امر مهمی. میگه حالا ممکنه بگیم بعد نفس ولایت عن قبل الجائر حرامه و این حرام ذاتیه، ولی این حرامی که استاد خویی دیروز بحث رسوندیم، حرام ذاتیه، یعنی مثل شرب خمر و زناست، ولی به خاطر یک امر اهمی این امر مهم فدای اون امر مهم بشه، که حالا اون امر مهم هم عبارت از اغاثه مظلومین، حفظ جان و مال مظلومین و نظار اینها، این موجب بشه که جائز بشه مرتکب یک امر حرامی که تصدی عن قبل جائر باشه. چی؟ چرا؟ خب فرض کردیم که جایی که اهم هسته دیگه، ما فرض میکنیم جایی که اهم باشه، معنی اینه دیگه. خب عرض کنم بزرگی که خود ائمه وقتی اجازه دادن، من شکنه اونا تشخیص دادن که این اهمه، به محضرتون عرض میکنم که خب داستان چیز معروف دیگه، علی ابن یقطین رضوان الله رفت در خدمت موسی بن جعفر در مدینه، راهش نداد آقا موسی بن جعفر، هی استرا خواهش تمنا، بالاخره گفت که شما یک روزی یکی از شیعیان ما آمده ماهی پیش شما، تو نپذیرفتی آمده بودی، که بعد معروفه که بالاخره از کنم گفت آقا غلط کردم، شما کردم، چطوریه؟ من میرم از او استحلال میجویم. گفت پس برو در بقی یک از کنم که اونجا استری پیدا میشه، سواری بشو برو همین امشب کوفه از طرف استهلال بجو و برگرد. اون داستان معروفی که آمد و آمد در خانه اون شخص شیعه و بعد سورش گداش روی زمین صورتش را، بعد گفت با پایت بگذار روی صورت من و بکش تا موسی بن جعفر از من راضی بشه. بنابراین عرض میکنیم نمیه، نه، فرمایش آقای ایروانی پذیرفته نیست، بلکه مسلم است که از روایات ما برمیاد که بالاخره تصدی و تولی ولایت از قبل جائر برای امور دیگر، امور از قبیل اغاثه ملحوفین، دفع گرفتاری از اونها و امثال ذالک، جائزه و این تخصیص در دلیل حرمت خورده. همونطوری که شیخ هم دیبا بیان میکنه، میگه اگر حرمت به خاطر تصرف در امور دیگر اینا که مرتکب نمیشن، اگر حرمت ذاتیه، خب این حرمت ذاتی به خاطر تزاحم برداشته میشه. ای سید المعظم، بهتر از منو تا خود علمه برد بیدن اینها را بگن دیگه. اونم بگن به خاطر این که تو بتوانی اقاصه ملحوف این کنی، به خاطر که به داد از کنم شما عمرین برسی، برو متصدی بشو. خوندیم درود روایتی که علی ابن یقین میگه آقا دیگه خسته شدم، شده بیا از دستگاه هارون برون بیرم. حضرت میگه نه، باید بمانی در اینجا. یه ظالمتر خبیثتر از هارون کی داره؟ عرض کنم حضورتون که منتها دو سه مطلب حالا در به عرضتون براتون. یکی این که شیخ میفرماد به این که تصدی ولایت از قبل جارین در موارد جواز چند صورت داره. یه قسمش مکروهه، اون همون نیست که در روایت ابن ابی نصر وارد شده بود که گفته به این که آقا من آدم فقیری هستم، نیازمندم. حضرت فرمود که خیلی خوب، برو در دستگاه اینها و عرض کنم حضورتون که منتها چنین افرادی که میرن اونجا برای خدمت به مردم، به گرفتاری از مردم، فرمود هم اقل حظن فی الاخره، اینها حظشون از دیگران مؤمنین کمتره، که از این اقل حظن استفاده میشه که وارد شدن مکروه. قسمی هم مباح، مثل اون روایت محمد ابن ابی نصر که میگه به این که برو از کنن بر دستگاه اینها وارد میشه و بر حسب نیات فرق میکنه. گفت مثل اینها مثل اجیره، اگر براش که به ناس یخشرون علا نیات هم، اگر نیتش خیر بوده و بد نبوده معاخذه نمیشه. اینم مباح. قسم سوم که عبارتن از اشخاصی که میفرماد به وارد میشن در تشکیلات، فقط نیتشون احسان به خدمت کردن به مردمه، مثل ملی ابن یقتین، مثل اون چه که در روایت آقا حضرت رضا علیه السلام وارد شده که اینها نمیرن کار حرام را مرتکب بشن، بلکه میروند به نیت خدمت به مردم در دستگاه تشکیلات ظلمه. اینها چون نیتشون خیره، عملشون هم عمل خیره، ورودشون میشود امر مستحب. خب بعد صحبت اینه که آیا چرا میگن مستحب، چرا نمیگن واجب؟ خب بعض از اینها واجب هم هست. مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی داره که شیخ این عبارت صاحب جواهر رو در مکاسب نقل میکنه و بعد نقد میکنه. اون این است که مرحوم صاحب جواهر میگه که خوب اگر کسی در ولایت جائری وارد میشه برای اینکه اقامه عدل کنه و اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کنه، خب این برش واجب قهرن، زیرا مقدمه واجب واجبه شکی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، مقدمه اون هم قبول ولایت، پس ناگزیر قبول ولایت عن قبل الجائر لاجراء الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبه. پس چرا گفتن مستحب؟ خب این مسئله اشکال در استحباب از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل شده، بعد شیخ از مرحوم سبزواری در کفایه هم نقد را نقل میکنه که از صاحب جواهر در مقام اصلاح برآمده که چرا در این حال علما با اینکه این قبول ولایت مقدمه دو واجب مهمه، فتوای به وجوب چرا ندادند؟ صاحب جواهر میگه به خاطر اینکه تعارض در دو دلیله. یک دلیل حرمت ولایت عن قبل جائر و حرمت ثبت نام در دیوان جائرینه. خب این یک عده ادله هست بر حرمت بلاره. از طرفی ادله هم بر وجوب امر معروف و نهی از منکر به اقاصه ملحوفین به امثال ذلک وارد شده. حالا این ولایت این آقا مرکز دو حکم متضاد، یک حرام است به خاطر ولایت عن قبل الجائر، واجب است به خاطر اقامه امر معروف و نهی از منکر. بعد میگه چون نسبت بین این دو نسبت عام و خاص من وجهه در قدر جامع وظیفه تخییره. بله، ما در اصول خوندیم که اگر دو دلیل باشه که نسبتشون عام و خاص من وجه باشه، در مورد قدر جامع بین دلیلین تعارض میشه، بعد از تعارض وظیفه مثلا تخییره. در یک دلیل مولا میگه اکرم کل عالم، در دلیل دیگر میگه لا تکرم الفساق. حالا در مورد عالم فاسق که قدر جامع بین این دو دلیله تعارض میشه، دلیل اکرم العلماء واجب، میگه واجب اکرام، لا تکرم الفساق میگه حرام اکرام، لا محاله بعد از تعارض وظیفه تخییر میشه. میگه منتها پس اینجا هم از این قبیل باشه. صاحب جواهر فرموده تعارض میشه بین ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر با ادله حرمت ولایت عن قبل الجائر، نظیفه تخییره. پس میگه چرا میگی مستحبه؟ میگه خب استحبابش برای روایت امثال محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که حضرت میگه فکن معهم، امر هم لااقل دلیل بر ندب هست و آثار و برکاتی هم که امام رضا در اون حدیث فرموده. این فرمایش صاحب جواهر. بعد شیخ بر این فرمایش اشکال میکنه، استاد ما هم مرحوم استاد خویی هم بر این اشکال میکردن که اولا تعارض با تزاحم فرق داره. بله، تعارض جایی است که دو دلیل بر یک شیء واحد وارد بشه و بین دلیلین تنافی باشه، مثل همین مثالی که گفتیم اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق، عالم فاسق موضوع واحده، میشه مرکز دو حکم متنافی، یه حکم وجوب دیگری حرمت. لا محاله اینجا بین این دو دلیل تعارض میشه که ما خوندیم تعارض تنافی دو دلیل است در مقام جعل و انشاء. اون وقت در تعارض تازه میگوین کی گفته تخییره، در تعارض دلیلین هم میگن تساقط، بعد از تساقط رجوع به اصل عملی است که یا دلیل موفقی لفظی اگر باشه و اگر نبود مرجع اصل عملیه. شیخ میگه ما نفهمیدیم این چطوری جور که صاحب جواهر آمده گفته تخییره. درست این اشکال بارده که تخییر در مورد تعارض دو دلیل نیست. البته یه فرمایش هم هست که یادتون اگر باشه در اصول میگن در تعارض دلیلین تخییر هم قائل شده، مثل آقای آخوند هم احتمال داده. بونگهی بعد از اینکه شما فرمودید تعارض شده، شما صاحب جواهر میگید تعارضه و بعد از تعارض تخییره و این تخییر هم بعد به ادله کذا میگید که مستحبم میشه به ادله اقاصه ملحوفین، این اصلا قابل قبول نیست. زیرا اولا مورد تعارض نیست بلکه مورد تزاحمه. این از قبیل اینه که کسی میخواد انقاض قریب کنه و نیاز داره به درود و ورود در دار قصبی، میگیم این دو دلیل در مقام امتثال قابل جمع نیست، تزاهم تنافی در مقام جعل نیست، بلکه تزاهم تنافی در مقام امتصاله. و الا به نفسهی انقذ القریر با لا تقصب که تزاهمی در مقام جعل ندارن، در مقام امتصال این دوتا با هم جمع نمیشن. ما نهل فیهم همینطور، حرمت ولایت انقبل جائر یک حکمه، اقاصه ملفوم امر به معروف و نهی از منکرم حکم دیگریه. حال در مقام امتصال این دو با هم تنافی پیدا کردن، پس اصلا باب تزاهمه. در باب تزاهم هم فضلا خیادتون هست که مرجحات تزاهم با مرجحات تعارض کاملا متفاوته. مرجحات تزاهم یکیش اهم و ملاکنه، اونی که ملاکش اهم است مقدم میشه بر آنچه که ملاکش مهمه. مثلا انقاض غریق اهمه بر حرمت قصد، ملاکن مقدم میشه. لذا میگیم وارد قصد بشو و بعد که از کنم حضورتون که انقاض غریق کن. بعد اگر اینطور باشه پس لا محاله. شیخ میگه، استاد ما هم میفرمن، میگن ادله امر به معروف و نهی از منکر اونقدر قویه، بهما تقام الفرائض، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیسلط الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. اون همه اهمیت اقتضا میکنه مقدم شدن. اگر مقدم شده است ادله امر به معروف، دیگه باید حکم به وجوب کنی. چرا حکم به استحباب میکنی؟ زیرا اون دلیل قهرن اقل شد ملاکن، این دلیل شد اهم. همونطوری که در تزاهم انقاض غریق و سیر در دار قصبی به خاطر اهمیت انقاض واجب انقاض و حرمت برطرف میشه، اینجا هم به خاطر اهمیت امر معروف و نهی از منکر واجب میشه. نه اینکه بگید مستحبه، کجاش مستحبه دیگه. خب باب تزاهم لا محاله ایجاب میکنه تقدم امر به معروف و نهی از منکر را و باید حکم به وجوب کنید. چرا میگید مستحبه؟ هیچ وجهی برای قول به استحباب در این صورت دیده نمیشه. درست. لذا سرانجام باید گفت که ولایت عن قبل الجائر گاهی واجبه، مثل جایی که کسی میتوانه اقامه امر معروف و نهی از منکر و بالاخره اجراء دستورات الهی را در جامعه کنه با قدرتی که پیدا میکنه، خب این برش واجبه. گاهی مستحب در جایی که اون مرحله را نمیتونه انجام بده ولی میتوانه اقاصه ملحوفین به امثال زاره کنه. گاهی مباح و گاهی هم مکروه و بالاخره در مقام بس پاس هم کلمات فقها همونطور که استاد میفرماید شدیداً متشتت و متخالفه. و بالاخره میتوان گفت که قبول ولایت عن قبل الجائر در این شرایط قابل استثناست، حالا یا به صورت جواز و اباحه مطلق یا به صورت وجود. بعد شیخ میگه شاید این که صاحب جواهر گفته این منافات با وجوب هم نداشته باشه. این از قبیلی که میگن آقا تصدی قضا مستحبه ولی حالا اگر منحصر شد به یک نفر بر او میشه واجب. اصل حکم به صورت کلی مستحبه ولی در صورت تعین میشه واجب شخصی مثل واجبات کفایی دیگه. شاید میگه مقصود سوال جوانم این باشه که این که میگه مستحب، یعنی خب بر انسان وارد بشه به اقاصه ملحوق و غیر ذاله کنه، اما از این طرف هم چون واجب کفایی اقامی امر معروف و نهی از منکر و این هم در اینجا منحصر شده، پس واجب این واجب از کنم که عینی هم بشه و بوجوب نینی با استحباب کفایی منافات نداشته باشه. اینا در مقام توجیه میخوام این از کنم. سرانجام گفتار فقها در مقام در این جهت انصافا یه مقدار متفاوت و مختلفه. شیخ هم اشاره میکنه، سیدنا استاد هم میگه، بالاخره میخوام این عرض کنم یکی از موارد جواز تصدی ولایت عن قبل الجائر همین مضمون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی به امثال ذالکی است که بالاخره مجوز برای قبول عمل از قبل سلاطین یا ورود در اعوان سلاطین یا قبول ولایت عن قبل الجائر میشه با مراتب مختلفی که از روی کراهت و اباحه و ندب و وجوب به عرض رسید. باقی سخن را خودتون با مطالعات بیشتر در میارید. فردا انشاءالله در مجوز دوم بحث خواهیم کرد. والحمد.